أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله دیروز که ناقص موند درباره یک مطلب مهم مشکل بود، و اون مطلب این بود که آیا زکات و خمس متعلق به عین خارجی است علا نحو شرکه، جا این که متعلق به خارج علا نحو کلی فی المعین. و آیا اصلا متعلق به خارج نیست، متعلق به ذمه است. در مسئله هر سه قول دیده می شود. یک قول هم اواخر مثل مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که گفتن متعلق به کلی فی المعین علی سبیل المالیه، اما عمده اون سه قول اوله. گفتم در میان قدما مشهور است که زکات خمس متعلق به عین خارجی است علا نحو شرکه، یعنی این که شارع مقدس مثلا فرموده است ولله علی الناس ان انما غنمتم علاش فی شیء فاعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. یعنی پنجیه که در آمده تو مال خدا، همین طوری که اگر شما شریکی داشتید اون شریک در مال در خارج شریک در مال شماست، در خمس هم چنین است، در زکات هم چنین است. این قول مشهور در میان قدما، در میان محققین نظیر شهیدها علامه ها محقق هاست. بعضی ها هم گفتن نه متعلق به ذمه است. شما اگر 144 من گندم داشتید یه عشرش به ذمه شما بدهکارید به فقرا، یک دین است. همینطور که دین ربطی به خارج ندارد، زکات و خمس هم ربطی به خارج ندارد، یک دین است. این دین را باید ادا بکن. و بعضی که یه شهرتی هم پیدا کرده است در میان متأخرین، فرمودن متعلق به عینه اما على سبیل کلی فی المعین، که تو مکاسب اصطلاح شده بود می گفتن ساعا من صبره. اگر شما مثلا از یک کسی بگید یک من گندم از این خرمن رو من از شما میخرم، شما به او بفروشید، خب شریک هستی، اما شریک کلی فی المعین به معنای این که او تصرف در اموالش میتواند بکند، الا وقتی اون گندم ها برسد به یک من خارجی، دیگه اون میشه مال اون گندمی که شما خریدید، میشه قهرن مال اون و او تصرف نمیتواند بکنه. و مرحوم سید در اینجا قائل به این قول سومه. ازا دیروز عبارت مرحوم سید رو خوندیم که مرحوم سید فرمودن میتواند تصرف در اون خرمن گندم بکند تا برسد به اون بدهکاریش، دیگه تصرف در اون بدهکاری نمیتونه بکنه مال غیره، و اگرم تصرف کرد اگه فروخ بیع فضولیه، احکام بیع فضولی را داره. ما قائلیم به این که خمس و زکات هر دو متعلق به عین خارجیست على نحو شرکت الحقیقیه. اگر کسی 144 من گندم داشت یه عشرش نداره، مال این 144 من گندم منهای عشره و اون عشرش مال فقرا. ازا هر دانه گندم یه عشرش مال فقرا، ما بقیش مال صاحب مال. همون قول مشهور قدما، ما مدعی هستیم که آیه انما الصدقات للفقراء این معناش همین است که زکات 144 من گندم اگر کسی داشت یه عشرش مال فقیره، مثل این که یه کسی بمیره شما میفرمایید که یه هشتم از این خانه مال خانومشه. خب اگر کسی بخواد تصرف در خانه بکنه باید با اجازه اون خانم باشد، اون خانم هم بخواد تصرف بکند باید با اجازه اون ورثه باشه. یا مثلا یه دونگ این خانه مال دختر این کسیست که مرده است، شریکه. یا یا اینی که مثلا شما با یک کسی یه خانه خریدید علی‌السبیه، نصف پول رو شما دادید، نصف پول رو او دادید و خانه رو خریدید، خب نصف این خانه علی مشاع مال شماست، نصف این خانه مشاع برای اون کسی است که پول داده، شریک در مال، شریک در این خانه شده. آیه ظاهرش اینه، فَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، لام لام ملکیت دیگه، زاهم انما صدقات للفقراء، و هم بعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، ظهورش اشاعه است، اونم اشاعه حقیقیه. بخواییم بگیم ساعت صبره خلاف این دعای شریف است، بخواییم بگیم به ذمه خلاف این دعای شریف است، و این دعای شریفه که مربوط به زکات و خمسه، ما در قرآن راجع به زکات اصطلاحی فقط همین آیه آیه رو داریم، اون زکات ها به معنای کمک کردن به دیگران، مربوط به قانون مواسات، اما راجع به زکات وقتی که آیه شریف اومد دیگه، پیغمبر اکرم امر کردن که مردم باید زکات بدند، به قوله تعالی انما الصدقات للفقراء والمساكين تا آخر، لام للفقراء، لام اختصاص، لام ملکیت، و ظهور لام در ملکیت حقیقت نمجاز. اگه بخوایم از او اراده بکنیم مجاز را، باید یک قرینه حسابی در کار باشه. نه حساب اطلاق گیری کنیم، حساب اطلاق نمیخوام بگیرم، حساب ظهور، ظهور للفقرا، ظهور لله، نه این که بخوایم بگیم که در مقام تشریع خصوصیات ها نداریم، در مقام بیان خصوصیت داره. راجع به این اصلا صحبت نمی کنیم، راجع به این که این لام در وقتی که استعمال بشه در خارج، در اموال، در املاک، ظهور داره در ملکیت، علی نحو الاشاعه. ازا مثلا شما می فرمایید که یه هشتم این خانه مال این خانومه لها، یا مثلا نصف این خانه رو من پولش دادم، مالک منم، لی مالکیت نصف این خانه، برای این که این خانه رو به سویه من و تو خریدیم، بنابراین نصفش مال من نصفش مال تو. این دوتا آیه و دوتا آیه دلالتش بسیار خوبه. اگر بخوایم دست برداریم باید یه قرینه خیلی بالا، یه قرینه‌ای که دست از حقیقت برداریم، از او اراده بکنیم مجاز را. روای حالا بخونیم. روایات فراوانی هم بر اشاعه هست. حالا علاوه بر این که من نوشتم مضافاً الی آیات که آیاتش رو خوندیم، ولی اجماع که قدما همه قائل به ملکیتن، روایاتی هم در مسئله هست. یک، فیما سقط حسما او العشر، هفش ده تا روایت اینجوری سابقا هم خوندیم در این که چقدر مقدار باید زکات بدیم. گفتن که اگر آب دستی نصف عشر، اگر آب دست، آب نهر، آب باران یک عور. با این جمله فی ما سقط حسما او العشر، اون چه آسمون میده برا فقرا یه عشرشه. فیه در اینجا فیه ملکیت دیگه، اون چه آسمون گندم میده یه عشرش در ملک فقرا. و فی اربعین شا، ففی اربعین شاتون شاتون، در چهل تا گوسفند یک گوسفند. و این فی اربعین مثل این که یک کسی یک گوسفند از گله خریده باشین و بگید که یکی از این گوسفندهای در گله مال منه. این هم روایات فراوانی داریم که و فی اربعین شاتون شاتون، در چهل تا گوسفند که اول نصابه، اگر یادتون بشه پنج تا نصاب داشت، شاتون. این هم راجع به و فی عشرین مثقال من الذهب نصف و مثقال، این هم مال نقدن. در 20 مثقال از طلا و نقره، نیم مثقال که سابقا ما مباحثش کردیم و از اون 20 مثقال اراده کردیم 15 مثقال خودمونی و چیه چهلوم، و یه چهلومش میشه نصف مثقال. چی باید که قرینه خیلی مهم باید باشد، ما دست از این فی برداریم. اصل فی به معنی ظرفیته. ما از فی غیر ظرفیت اراده بکنیم هست، برای این که خب میدانید که مجاز بیش از حقیقته. کار خوب این المنجد همینه. خب علاوه بر این که المنجد مورد تأییده، انصافاً محقق بوده است، انصافاً بررسی کامل کرده است، بررسی خوب کرده است. اما یه شاهکار خوبی هم داره، این که معنای حقیقی را اول ذکر میکنه بعد معنای مجازی. و معمولاً میبینیم که لغت یه معنا حقیقی داره، ده تا معنای مجازی. اما حالا شک کردیم آیا این معنای حقیقیش یا مجازی اصالت الحقیقه، که تو معالم خوندیم میگه که بگو حقیقت، مگر یقین پیدا کنی مجازه. حالا داریم، مثلا من نوشتم که فی گاهی به معنا علا میشه، مثلا میگه که فل قتل الخطای دیتون، او فی افطار شهر رمضان کفارتون. خب این فی به معنای اون ظرفیت نیست، به معنای علاست. اما نمیشه که ما دست از اون حقیقت برداریم که در روایاتمونه و بگیم که معنای این مثلا انما الصدقات للفقراء، یعنی انما الصدقات به ذمه الفقراء. اگر قرینه باشد میشه گفت، اما ظهور یعنی حقیقت، اصالت الحقیقه، میگه نه ملکیت. در اون مثال ها فی اربعین شاتون شاتون، در عشرین مثقال من الذهب نصف و مثقال، ظهور میگه که ملکیت، این ظرفیت، یعنی همون اشاعه حقیقیه بین صاحب مال و بین فقرا، یا در خمس بین صاحب مال و آقا امام زمان. حالا این ها روایاتیست ظاهر و دلاله. دو تا آیه ایم که خوندم آیاتی ظاهر و دلاله، و وجهی برای این که ما دست برداریم از این ظهور نداریم. پس این اجماع قدما اجماع خوبیه، اونها هم فهمیدند که خوم و زکات متعلق به عین خارجی علا سبیل شرکت حقیقی. ظاهرن حرف ندارید، حالا بذارید تو این روایت رو بخونیم ببینیم تو این روایت حرف داریم. روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم که خمس و زکات متعلق به عین خارجی است. یک، صحیحه ابی المعزا، روایت 4 از باب 2 از ابواب مستحقین للزکاة. امام صادق سلام الله علیه می فرمایند که ان الله تبارک و تعالی شرک بین الاغنیا و الفقرا فی الاموال فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم. پروردگار عالم فقرا را شریک در اموال اغنیا قرار داده، بنابراین حق فقرا را باید بدیم، نمیشه برای خودت برداری، نمیشه به دیگری بدی. خب این گرچه اون آیاتی که خوندم دلالتش خوب انصافه، گرچه اون روایاتی که خوندم دلالتش خوب انصافه، اما میشه گفت روایت ابوالمعزا از نظر دلالت خوب تره. ان الله شرک الفقرا فی مال الاغنیا فلا یصرفوا یا فلا یصرفوا فی غیرها یا فی غیرهم. ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیا والفقرا فی الاموال فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم. روایت 1 از باب 12 از زکات انعام، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن رجل لم یزک ابله آشاته آمین فباعها علی من اشتراها ان یزکیها لما مضا قال نعم تؤخذ منه زکاتها. که کسی مال زکوی رو فروخ کی باید زکاتش بده؟ فرمودن هر که خریده، برای این که اون که خریده مال فقرا رو خریده، مال فقرا رو نداده، مال فقرا رو باید بدهد. دلالت خوب انصافه. رجل لم یزک ابله آشاته آمین فباعها علی من اشتراها ان یزکیها لما مضا قال نعم تؤخذ منه زکاتها. نظیر این حرفها زیاده. اینها که امرو مباحثه کردیم اینا از باب نمونه است و مرحوم صاحب جواهر در حالی که قائل به همون واجب کلیه در معینیم، اما روایات را همه نقل کردیم. از جمله کسانی هم که روایات و همه رو نقل کرده مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در مستمسکه و من از باب نمونه دو تا آیه دو تا روایت خوندم. دیگه اگه بیشتر بخواهید که نظیرش زیاده، دیگه مراجعه به مستدرک یا مراجعه به جواهر، روایت ها همه در وسائل هست. و بالاخره همین جور که قول به وجوب عینی در خارج، یعنی تعلق زکات به خارج علی نحو شرکه، یه قول مشهوری است از نظر قرآن و روایات اهل بیت، هم یه قول مشهوری است. نمیدونم یعنی چی. خلاصه حرف ماست. حالا فردا باید حرف مرحوم صاحب جواهر که قائل به شرکت کلی در معین هستند، و مرحوم سید و بعضی از محشین هم متابعت کردند مباحثه کنیم. و تقاضا دارم چون که مسئله مشکلی است، مسئله مبتلا بهی است، فکر بکنید شاید بشود از شما استفاده کنیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.